با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک رادیوی محلی به نام ژمن را در ولایت خوست مسدود کرده است. این مرکز روز چهارشنبه با انتشار خبرنامه گفته که دلیل بسته شدن این رادیو پخش موسیقی در پس زمینه یکی از برنامه های آن بوده و به نقل از یک خبرنگار در خوست نوشته که این رادیو ساعت 1:30 پس از چاشت چهارشنبه بسته شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از این اقدام آن را نقض قانون رسانه های همگانی دانسته و از اداره محلی خوست درخواست کرده که اجازه از سرگیری فعالیت این رادیو را بدهند. پیش از این نیز اداره امر به معروف طالبان رادیوی غرغشت را در خوست به دلیل مشابه بسته بود، اما این رادیو پس از چند روز و با تعهد به رعایت قوانین اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان فعالیت خود را از سر گرفت. بر اساس خبرنامه این مرکز و تاریخ 5 عقرب اداره های امر به معروف و اطلاعات و فرهنگ، فرماندهی امنیه و استخبارات طالبان در این ولایت پخش موسیقی در پس زمینه برنامه ها و اعلانات را نیز ممنوع کرده بودند. حکومت طالبان گزارش سازمان ملل متحد را که در آن گفته شده کشت کوکنار در افغانستان امسال نسبت به سال گذشته 19% افزایش یافته را رد کرد. وزارت امور داخله طالبان در اعلامیه‌ای که روز گذشته منتشر شد گفته است که ممکن است این بررسی سازمان ملل در اوایل سال و قبل از آغاز مبارزه طالبان با مواد مخدر انجام شده باشد. این وزارت ادعا کرده که در یک سال گذشته کشت و تولید کوکنار در افغانستان به طور قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در گزارشی که روز گذشته با رسانه ها به اشتراک گذاشت اعلام کرد که در افغانستان در مساحت 12800 هکتار زمین کوکنار کشت شده است. کمالا هارس معاون رئیس جمهور جو بایدن و نامزد حزب دموکرات شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برابر دونالد ترامپ حریفش از حزب جمهوری خواه پذیرفت. خانم هارس روز گذشته در سخنرانی به هوادارانش در واشنگتن گفت که اگرچه نتایج این انتخابات را میپذیرد، اما تاکید کرد که از مبارزه برای حقوق زنان و علیه خشونت با اسلحه دست نخواهد کشید. هارس همچنان گفت که با رقیبش دونالد ترامپ تماس تلفنی داشته و پیروزیش را تبریک گفته و بر لزوم انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به او تاکید کرده است. در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که 5 نوامبر راه اندازی شد، دونالد ترامپ با برنده شدن 277 رای الکترال به عنوان رئیس جمهور منتخب این کشور به پیروزی رسید. هارس در این انتخابات 244 رای الکترال را از آن خود کرد. قرار است ترامپ در 20 جنوری 2025 به عنوان 47 رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید که در چند روز آینده در سفر به ایران درباره برنامه هسته ایران با مقامات این کشور گفتگو خواهد کرد. رافائل گروس دیروز در شهر روم در صحبت با خبرنگاران گفت که امیدوار است همکاری سازنده با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده داشته باشد. ایران مانی بازرسی متخصصین اداره بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات غنی‌سازی یورانیوم می شود و از چندین سال پیش در برخی از مراکز از ارائه اطلاعات درباره غنی‌سازی یورانیوم به این اداره خودداری کرده. در 2015 جامعه جهانی یک توافقنامه هسته‌ای با ایران امضا کرد که بر اساس آن ایران یورانیوم را از میزان مشخص بیشتر غنی نمی کند و تحریم‌های وضع شده بر ایران به تدریج رفع می شود. دونالد ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری خود در 2018 از این توافقنامه خارج شد و تیم ملی کرکت افغانستان تیم ملی بنگلادش را در یک بازی یک روزه با اختلاف 92 دوش شکست داد. این مسابقه روز گذشته در شارجه برگزار شد که در آن تیم افغانستان ابتدا به میدان رفت و با از دست دادن تمام بازیکنان خود 235 دوش را کسب کرد. تیم بنگلادش با از دست دادن 10 بازیکن تنها توانست 143 امتیاز به دست آورد. این دور از مسابقات شامل 3 بازی است که بازی دوم روز شنبه و بازی سوم روز دوشنبه هفته آینده برگزار خواهند شد. خبرهای افغانستان و جهان روز را دیوزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده چگونه با طالبان در افغانستان برخورد خواهد کرد. پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، طالبان ابراز امیدواری کردند که روابط میان واشنگتن و کابل بهبود یابد. اما رئیس جمهور منتخب ترامپ در جریان کمپاین های انتخاباتی از توافقنامه دوحه که زمینه را برای حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انبار کرد، به شدت انتقاد کرده بود و گفته بود که توافقنامه به درستی اجرا نشده و تعهدات آن رعایت نشدند. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی دارد.
طالبان امید دارند که پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، فصل جدیدی از روابط میان دو کشور آغاز شود. پس از شکست کاملا هریس، نامزد دموکرات در انتخابات، وزارت خارجه طالبان با انتشار بیانیه ابراز امیدواری کرد که دولت جدید آمریکا گام‌های واقع‌بینانه‌تری برای پیشرفت ملموس در روابط دو جانبه بردارد. در این بیانیه به توافقنامه دوحه نیز اشاره شده و آمده است که پس از این توافقنامه اشغال نیروهای خارجی در افغانستان به پایان رسید. توافقنامه دوحه در تاریخ 29 فوریه سال 2020 در دوران نخست ریاست جمهوری ترامپ میان طالبان و نمایندگان آمریکا در دوحه امضا شد. ترامپ ماه گذشته در جریان مناظرات انتخاباتی حزب دموکرات را به عدم اجرای صحیح این توافقنامه متهم کرد و گفت:
For 18 months we had nobody killed.
در 8 ماه گذشته هیچ کدام از نیروهای ما کشته نشدند. ما توافقی برای خروج از افغانستان داشتیم که مایک پامپیو آن را پیش برد و این توافق بسیار خوبی بود. ما خیلی زودتر از حزب دموکرات نیروها را خارج می‌کردیم و هیچ یک از نیروهای ما کشته نمی‌شدند. ما تعداد زیادی از آمریکایی ها را در آنجا رها نمی‌کردیم و تجهیزات نظامی به ارزش 85 میلیارد دلار در آنجا باقی نمی‌ماند. آنها این توافقنامه را خراب کردند.
سرنوشت توافقنامه دوحه در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ نامشخص است، اما شماری از سیاسیون افغان امید دارند که واشنگتن و جامعه جهانی این بار به مشکلات مردم افغانستان توجه بیشتر کنند. شکریا بارکزی بر رادیو آزادی گفت:
انتخابات آمریکا که معلوم دار است نه تنها بر افغانستان بلکه در سطح منطقه و جهان مهم است و پایان رسید. بر مردم افغانستان همچنان که ما دیدیم، سفیر که ترامپ با پروسه دوحه و مذاکره با طالبان آغاز کرده بود، بایدن با واگذاری افغانستان به طالبان او را به اتمام رساند. حال مهمی است که در عرصه سیاست خارجی از دیپلماسی باید استفاده صورت بگیره و کنوانسیون های بین المللی باشه که تعیین کننده سرنوشت بر مردم افغانستان و بر مردم جهان باشه.
پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اواخر آگوست 2021، موضوع افغانستان باری دیگر در سیاست خارجی واشنگتن اهمیت سابق را ندارد. اما ایالات متحده در این مدت در زمینه کمک‌های بشردوستانه بیشتر از هر کشور دیگری به افغانستان کمک کرده است. اکنون پرسش این است که آیا این کمک‌ها پس از مراسم تحلیف ترامپ در 20 جنوری به عنوان 47 رئیس جمهور آمریکا ادامه خواهد یافت یا خیر؟
از چگونگی برخورد احتمالی اداره جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با حکومت طالبان در افغانستان شنیدید؟ طالبان با برگشت به قدرت در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های سختگیرانه را بر زنان و دختران وضع کردند. برخی زنان و دختران در پیام‌هایشان بر رادیو آزادی خواست‌هایشان را از دونالد ترامپ چنین مطرح کردند:
با عرض درود و احترام، از ناستم یکی از باشنده‌های ولایت کابل. خواستم از رئیس جمهور جدید آمریکا ای است که بالای طالبان فشار وارد بکنه، طالبان را تحریم بکنه، چایی که حداقل دروازه‌های دانشگاه‌ها، دروازه‌های مکاتبه که برای ما دختران و زنان افغانستان مسست را دوباره باز بکنن، چایی که حداقل محدودیت‌هایی را که وضع کردن طالبان بالای زنان و دختران افغانستان کم بسازن، و همچنان از رئیس جمهور جدید آمریکا تقاضای ما ای است که کمک های بشردوستانه خود را در افغانستان ادامه بدن، به خاطر که افغانستان در شرایط اقتصادی خوبی قرار نداره و مردم نیاز به کمک هایی که از جانب امریکا میشه دارن.
سارا هستم از ولایت پروان. تقاضای ما من هست یک دختری که در افغانستان زندگی میکنه و از تمام حقوق انسانی مثل مکتب رفتن، کار کردن و هر چیز دیگه محروم هستم. از رئیس جمهور امریکایی است که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسه و مکاتب دخترانه به زودی برای دخترها باز شود تا ما بتانیم دوباره مثل سابق به درس، کار و زندگی نرمال خود ادامه بدیم.
سلام، مرسل هستم از غزار شریف و درخواستم از رئیس جمهور امریکایی است که در باز شدن مکاتب در افغانستان کمک کنند.
طیبه صافی می باشم، یک تن از دختر خانمایی که در افغانستان زندگی میکنم. از بریکار آمدن دونالد ترامپ خرسند استم و با امید از این که دولت امریکا طالبان را به رسمیت نشناسند، چون در افغانستان حق دخترها پایمال است، آزادی نداریم، حق تحصیل نداریم، حق درس خواندن نداریم و حتی ما اجازه پوشش ظاهری خود نداریم و از دولت امریکا خواهش مندیم که طالبان را به رسمیت نشناسند.
پیام های برخی از دختران و زنان افغان را شنیدید که خواستشان را از اداره دونالد ترامپ که قرار است در جنوری 2025 به کار آغاز کند مطرح کردند. تا لحظات دیگر از مکالمه تلفنی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با دونالد ترامپ پس از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری خواهیم گفت.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اما طوری که پیشتر هم گفتم، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ایران را تهدید برای منطقه خوانده. نتانیاهو پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا با او گفتگو کرده. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی دارد.
دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرده که او روز چهارشنبه پس از آن که دونالد ترامپ کاملا هریس نامزد حزب دموکرات را شکست داد، نتانیاهو در تماس تلفنی با ترامپ توافق کرد که برای امنیت اسرائیل همکاری کنند. این بیانیه افزوده که آنها درباره تهدید ایران نیز صحبت کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مکالمه در حال انجام شده که نشانه از پایان درگیری‌ها در غزه و لبنان دیده نمی‌شود. گروه حزب الله لبنان که از حمایت ایران برخوردار است، دیروز اعلام کرد که 10,000 راکت برای مقابله با اسرائیل را آماده کرده است. خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که درون‌های حزب الله برای نخستین بار یک پایگاه نظامی در جنوب تل آویو را هدف قرار دادند. ایالات متحده آمریکا حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه خود قرار داده است. این گروه در پارلمان لبنان نماینده دارد و در مناطق جنوبی این کشور از نفوذ گسترده برخوردار است. همزمان دیروز اردوی اسرائیل اعلام کرد که حدود 120 راکت از سوی لبنان به سمت اسرائیل شلیک شدند. نیروهای اسرائیلی همچنین گفتند که یک راکت از غزه به مناطق جنوبی اسرائیل اصابت کرده است. پیش از این جنگنده های اسرائیل مناطق جنوبی بیروت را که مراکز حزب الله در آنجا مستقرند بمباران کردند. درگیری ها بین اسرائیل و حزب الله در اواخر سپتامبر شدت گرفت، زمانی که اسرائیل برای محافظت از مرزهای جنوبی خود نیروهای پیاده به لبنان اعزام کرد. پیش از این حزب الله در حمایت از حماس موشک‌های به سمت اسرائیل شلیک کرده بود. به گفته وزارت صحت لبنان، تاکنون دست کم 3500 نفر در این درگیری‌ها در لبنان کشته شدند. از سوی دیگر محمود عباس رئیس دولت فلسطین در پیام تبریکی به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که با همکاری وی فلسطینیان طبق قوانین بین المللی به دولت مستقل خود دست یابند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شما هستیم و برنامه حاضر را که از امواج رادیو آزادی پخش می شود تقدیمتان می کنیم. بیشترین بخش این شماره را به بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم اختصاص داده ایم که در مورد کارها و زندگی فریده انوری، یکی از دکلماتوران و گویندگان خوش صدا و مشهور افغانستان است. افزون بران از اینها نیز برایتان خواهیم گفت. در ولایت بدخشان شماری از جوانان با برگزاری نمایشگاه های خیابانی کتاب تلاش می کنند فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادینه سازند. گزارشی در شروع برنامه خواهیم داشت. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. داستانی با عنوان گلسم از نوشته های آرزو نوری. در گزارشی خواهید شنید که آهوی مارکوپولو، یکی از گونه های کمیاب و نمادین طبیعت بکر در بدخشان، اکنون با خطر جدی انقراض مواجه است. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در ولایت بدخشان شماری از جوانان با برگزاری نمایشگاه های خیابانی کتاب تلاش می کنند فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم نهادینه سازند. این جوانان باور دارند که گسترش این فرهنگ به رشد فکری و آگاهی جامعه کمک می کند و می تواند جوانان را به مسیر درست سوق دهد. بیشتر در این گزارش.
با وجود گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان و سیاست های آنان برای محدود ساختن آموزش های عصری، برخی از جوانان در بدخشان با شور و اشتیاق تلاش میکنند از راه کتابخوانی و ترویج آن امیدی به آگاهی و دانش را در جامعه زنده نگه دارند. احمد پرویز 35 ساله و یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب در ولسوالی بهارک میگوید هدف اصلی این رویداد ترویج عادت های کتابخوانی و تشویق افراد به مشارکت در فعالیت های فرهنگی است. او همچنین تاکید کرد که برگزاری چنین برنامه هایی می تواند به تقویت ارتباط میان نویسندگان و خوانندگان کمک کند.
جای علاقمندی خوب است، علاقمندی که ایشان دادن به مطالعات نمیخرش یک تاثیرات مثبت ایشان میده تا جامعه. یک آدمی که کتاب بخونه تا یک آدمی روی سرک از زمین و آسمان فرق میکنه و رفتارش کردارش فرق میکنه. طبقه معلمین و متعلمین مکتب علاقهشون زیاد است، دوباره مطالعه میکنه. جوانا مطالعه کتاب به هر شکلی که میشه دنبال کنه.
روح الله حقجو جوان 29 ساله دیگری از بدخشان نیز دیدگاهی مشابهی دارد و میگوید برنامه های کتابخوانی می تواند جوانان را به سمت مطالعه و درک عمیق‌تر از مفاهیم کتاب‌ها سوق دهد. او افزود که این گونه رویدادها به ایجاد یک جامعه فرهنگی و اندیش ورز کمک می‌کند.
جوانان فعلا به کتابخوانی فعلا رو آوردن. کتابخوانی تاثیر خدا 100% داره رشد یک جامعه. تا زمانی که مردم کتاب نخونن از چی خبر نمی‌شوند. کسایی که کتاب می‌خونن در رفتارشون در زندگیشون الگو میگیرن. در مثال 402 403 کوسن.
در همین حال عبدالصمد شهرزاد یکی از فعالان فرهنگی بدخشان مطالعه کتاب را به عنوان راهی برای جلوگیری از گمراهی و هدایت جوانان به مسیر صحیح میبیند. وی تاکید میکند که این رویداد فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ مطالعه و تبادل نظر درباره کتاب ها فراهم میکند. به گفته آقای شهرزاد، افزایش آگاهی عمومی درباره ادبیات می تواند به رشد فرهنگی جامعه کمک کند.
باور من است که یک جوان کتاب میخونه، سطح آگاهیش بالا میره و به همون پیمانه‌ای که کتاب میخونه به همون پیمانه آگاه‌تر شده میره و از خرابکاری هایی که به طرف مواد مخدر بره و به طرف بیکاری و بیباکی بره و طبیعی است که کتاب یار و یاور بسیار خوبی رفیق کتاب به مطلب انسان ها چندین نمایشگاه برگزار شده که خیلی اثرات مثبتی داشته. امیدوارم که در آینده هم بتونیم ما برنامه های موثرتری در رابطه با فرهنگ کتابخانی در تمام بدخشان رو اندازه بکنیم.
با این حال شرایط اقتصادی ضعیف، بیکاری و محدودیت های طالبان بر آموزش باعث شده است که عده‌ای از جوانان به استفاده از تلفن های همراه و فضای مجازی گرایش پیدا کنند و از فرهنگ کتابخانی فاصله بگیرند. اگرچه بسیاری از جوانان بدخشان به ارزش مطالعه برای پیشرفت جامعه آگاه هستند، اما به دلیل مشکلات چون فقر و عدم دسترسی به منابع آموزشی، فرهنگ کتابخانی در میان آنان کمرنگ شده است. قابل تذکر است که از یک ماه به این سو گروهی از جوانان بدخشانی با راه اندازی نمایشگاه خیابانی کتاب در مرکز و برخی از ولسوالی های بدخشان تلاش میکنند که مردم را با کتابخانی و مطالعه آشنا بسازند. تلاش های جوانان فرهنگی بدخشان در حال صورت می گیرد که از زمان حاکمیت طالبان به افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش باز مانده اند و آنان نگران آینده خود هستند.
در گزارشی شنیدید که در ولایت بدخشان شماری از جوانان با برگزاری نمایشگاه های خیابانی کتاب تلاش می کنند فرهنگ کتابخانی را در بین مردم نهادینه سازند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
این هفته روایت یک داستان از نوشته های داستان نویس خوب آرزو نوری را داریم با عنوان گلسم. این داستان کوتاه با بیانی از نارسایی های اجتماعی و سنن ناپسند و وابستگی های مردم عوام به شماری از رسوم کهن که بیشترین منجر به بربادی و نابودی افراد خانواده می شود. قصه گلسوم هم از همون گونه حوادث گویا قتل های ناموسی است. با سپاس از آرزو نوری و دوست گرامی جاهد باختری، این داستان را رویا معدومی می خواند.
گلسوم دختره کاکایم پیش از آن که ازدواج کند حمل گرفته بود. مردم همه می گفتند که شکمش هر روز بزرگتر می شود. از این شایعه ها مادرم خیلی ترسیده بود و کمتر مرا به بیرون از خانه اجازه می داد. مدام برایم می گفت که احتیاط کو او دختر، که یک وقت مثل دختره کاکایت نشوی و آبروی ما را ببری. هوشیار باش که لکه ننگ در دامن خانواده ما نشوی. میبینی او خو فاحشه و بدکاره بوده که عروسی ناکرده حمل گرفته و روز به روز شکمش بزرگتر میشه. اما ما به تو شیر حلال دادم، پس احتیاط کو. هرچند من شکم دختر کاکایم را از نزدیک ندیده بودم، اما از حرفهای مادرم و شایعه هایی که در بین مردم بود خیلی ترسیده بودم. گاه با خود می گفتم که شاید دروغ باشد و گاهی نیز از خود می پرسیدم اگر حقیقت باشد چی؟ تا اینکه یک شام دختر کاکایم را دیدم. داشت آهسته آهسته از کوچه ما می گذشت. شکمش با واقعیت بزرگتر شده بود و چنان به نظر می رسید که 5 یا 6 ماه حمل داشته باشد. با دیدن شکمش تنم سرد شد و عرق همه وجودم را فرش کرد. داشتم با ترس و لرز همین طور از سوراخ دروازه حویلی نگاهش می کردم که مادرم آمد و با این سوالهایش: او دختر، پیش دروازه حویلی چی می کنی؟ از پشت دروازه چی رسائل داری؟ نمی شرمی کلان دختر؟ برو زود داخل خانه برو. مرا از دروازه دور کرد و به داخل خانه رفتم. از ترس تنم می لرزید. با خود گفتم هی خدایا، یعنی واقعیت داشته؟ ولی گلسوم که فقط 16 سالش است یعنی چی که خود به خود حامله شده؟ خود به خود خود کسی حامله نمیشه. یعنی واقعا گلسوم دختر بدی بوده و ما نمیفهمیدیم؟ اما ما باور نمی کنم که او بد بوده باشه. ما گلسوم میشناسم، خیلی دختر خوبی است. سوال های زیاده در ذهنم داشتم که ماننده موریانه مغزم را می خورد و بعد از ختم یک سوال، سوال دیگری به ذهنم ایجاد می شد، ولی هیچ جواب برای این سوال ها نداشتم. هفته ها گذشت و من از ترس به خانه ماندم تا نکند من نیز مانند گلسوم بدنام شوم. خوب به یاد دارم بعد از هفته ها دل به دریا زدم و یک روز صبح به خانه گلسومشان رفتم. میخواستم بدانم قضیه گلسوم چطور شد. وقتی آنجا رسیدم دروازه حویلیشان باز بود. با دلهره زیاد داخل حویلی شدم. تا پایم را به حویلی گذاشتم صدای مادر گلسوم به گوشم رسید. نمیدانم به کی میگفت، ولی داشت میگفت: خاک به سر ما شد، آبروی ما رفت، خواهرتان بدکاره برآمد، او حامله شده. اول فکر میکردم چون چاق شده شکمش بزرگتر شده، اما حالا که بیش از حد شکمش بزرگ شده و مریض، پریود هم نمیشه، اطمینان پیدا کردم که او حامله شده. یک ماست که از خانه بیرون نشده. دیروز از کلگی پت گلسومه به دکتر بردم. دکتر وقتی گلسومه معاینه می کرد ناراحت به نظر می رسید، گویا داشت چیزی را از من پنهان می کرد. هر نوع معاینه که بگویی کرد، اما جواب قانع کننده برم نداد. به ما گفت که مشکل مریض در نتیجه ذکر می شه و شما دو روز بعد پشت نتیجه معایناتش بیاین. اما فهمیدم که دکتر دروغ میگه. فهمیدم که کدام چیز از ما پنهان میکنه. از برای خدا بچیم، رویم پیش مردم سیاه شد، بینیم بریده شد. باید یک کار کنم و یک چاره بسنجیم. اگر دیگه در بین مردم روی و آبرو نخواد داشتیم، اصلا اگر صبح یا دیگه صبح طفلش به دنیا بیایه باز چی خاک بسر کنیم؟ از برای خدا مردم چی خواد گفت ما را؟ یک چاره کنین بچیم، ایلک ننگ پاک کنین. پیش رفتم تا ببینم مادر گلسوم با کی چنین زاری کنان حرف میزند. چادریم را کم عقب کشیدم و از پنجره اتاق به داخل نگاه کردم. دیدم که مادر گلسوم دارد با پسرانش حرف میزند. برادران گلسوم همه خشمگین بودند. از شدت قهر دستهایشان را مشت کرده و به حرفهای مادرشان گوش می دادند. یکی از آنها مرا دید که دارم از پنجره نگاه می کنم. تا به سویم نگاه کرد ترسیدم و از پنجره دور شدم. در گوشه از حویلی استادم تا ببینم آنها می خواهند چی کار کنند. فکر می کردم که شاید بیایند و مرا از حویلیشان بیرون کنند، اما هیچ کس از اتاق بیرون نشد. گویا بودنم برایشان ارزش نداشت. پس همانجا ماندم و تماشا کردم. ماندم تا اگر گلسوم در خطر بود کمکش کنم، چون قلبم می گفت که گلسوم در خطر است. بعد از اتمام صحبتشان دیدم که برادران گلسوم دارند با غضب به سوی اتاق می روند که گلسوم در آن است. داخل اتاق رفتند و در اتاق را قفل کردند. صدایشان را می شنیدم که فحش حرامی، فاحشه، لکه ننگ و حرامزاده را به گلسوم می دادند. لحظه نگذشت و فریاد گلسوم بلند شد. صدای زجه هایش در سراسر حویلی می پیچید. با گریه و زاری برایشان می گفت که نزن، نزن بیادر. به خدا جان من هیچ کار بد نکدم. نمی فهمم شکم من چی شده، ولی به خدا که من کار بد نکدیم. جانم خیلی درد می کند، چند روز است درد دارم، لطفا نزنین مرا از برای خدا. با گذشت هر لحظه گلسوم بیشتر چیغ می زد و گریه هایش پرسوزتر می شد. مادرش از خانه بیرون شد و دید که من دارم این صحنه را تماشا می کنم. با چوب شتابان به سویم روانه شد و گفت: تو اینجا چی می کنی او دختر؟ باش ما بیایم، قدت کار دارم. اما من مجالش ندادم و به بیرون گریختم. شاید میخواست مرا بزند، اما من گریختم و تا خانه قریه‌دار با یک نفس دویدم. قریه‌دار را خواستم و گریه کنان ماجرا را برایش گفتم. همه داستان را برایش تعریف کردم. گفتم برادران گلسوم میخواهند او را بکشند. وقت زیاد نمانده و باید برای نجات گلسوم بریم. قریه‌دار نیز چند نفر موی سفید را با خبر کرد و با من شتابان به سوی خانه گلسوم رفت. تمام راه قلبم